اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا اهل بیت اسماعیل طاهر شهدای کربلا، شهدای اسنا، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگان، تمام کسانی که حق گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم باید صلوات قرائت بفرمایید. داستان جناب سلیمان و قوم سبع به اینجا رسید که سلام این قوم که خورشید اون پرستیدن توسط جناب سلیمان دعوت شدن به دین توحید. کار به اینجا رسید که حالا البته قرآن کریم داستان ها رو با حسب ذاتو بیان میکنه، یعنی داستانگویی نمیکنه، تا اونجایی که هدیه رو برگردوند و دیگه حالا این قسمتش رو نقل نمیکنه که بلقیس و ملعش شروع کردن به آمدن به سمت جناب سلیمان. اینو قرآن این تیکر رو بیان نمیکنه، ولی از ادامه داستان معلوم میشه که این اتفاق افتاده، یعنی چون هدیه کارساز نشد و قدرت سلیمان هم که قدرتی نیست که در مقابلش بتونن ایستادگی کنن، حالا دارن میان که با چشم خودشون اوضاع رو ببینن. منتها داستان از این قرار هست که جناب سلیمان میخواد یه قدرتی مافوق قدرت بشری رو نمایش بده. چرا؟ چون اینا مشکلشون مشکل ربوبیته. ربوبیت تمام داستان قرآن داستان ربوبیته. ما اصلا در قرآن یه بیانی نداریم که خود اثبات مثلا وجود حق تعالی بکنه. منکری برای حق تعالی وجود نداشته یا منکر قابل توجهی وجود نداشته. حتی قرآن میگه اگه ازشون سوال کنی که این آسمان و زمین کی خلق کرده، میگن الله. اونی که گیر کار این اقوام بوده که غالبا وثنی بودن، اینا گیرشون در امر ربوبیت بوده، یعنی قائل بودن به این که خداوند امور این عالم رو به دست اربابی سپرده که این ارباب دارن عالم رو اداره میکنن. رب آسمان یکیه، رب دریایی یکیه، رب جنگ یکیه، رب باد یکیه. بت‌هایی هم که میپرستیدن این بت‌ها تمثال اون آلهه بوده و اون ارباب بوده. و بعد هم یه وقت میامدن خصوصا سخنشون این بوده که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا ارباب متفرقه خیرن یا الله واحد قهار؟ سخن همش راجع به واحدیت، راجع به ربوبیت، راجع به نفی آله هست. این بحثی بوده که انبیا و اقوام داشتن. پس اینا اون مبدع هستی رو باش مشکلی نداشتن، مشکلشون با ربوبیت بوده. بالاخره یه مبدعی قائل بودن، اینا فکر میکردن خورشیده، خورشیده که داره امور عالم رو اداره میکنه. به همون خاطر توی این داستان جناب سلیمان داره یک به یک اموری رو به اینا نشون میده که اینا متوجه یه قدرتی مافوق قدرت‌های طبیعی بشن. هدف از این کار خرق عادت نیست، هدف از این کار تنبیه و آگاهی دادن ایناست که اینا رو متوجه اون قدرت مافوق سایر قدرت‌ها بکنه. حالا در این فراز از داستان کاری که میکنه اینه که درخواست میکنه از سپاهیانش و مخاطبانش که تخت بلقیس رو بیارن. خب این آوردن تخت یه امر عادیه، البته حالا قرآن نگفته این تخت چجوری بوده، ولی حالا مثلا در روایات که ما اون صحت اون روایات هم نمیدونیم، چون انقدر توی این داستان ها اسرائیلیات وارد شده که البته حالا علامه در فراز بعدی خلاصه‌ای از داستان هست سلیمان رو نقل میکنه. حالا بر تقدیر تخت پادشاه یه چیز باید با عظمتی باشه. حالا اینکه آوردن تخت کار عجیبی نیست، اما آوردن تخت از فرسنگ ها دورتر در یک لحظه یا کمتر از یک لحظه، این یه امری بوده که خب اونم تخت پادشاه، کی میتونه بره توی کاخ پادشاه تخت رو بلند کنه؟ حالا اینا در حال آمدن به سمت سلیمان هم ایشون درخواست میکنه یا ایها الملأ ایکم یأتینی به عرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کی تختشو میاره؟ حالا افریتون من الجن یک جن قدرتمندی پاسخ داد که من قبل از اینکه از جای خودت بلند بشی این تخت رو خواهم برد. رسیدیم به اینجا که یه فرد دیگری که قرآن اسمی ازش به میان نمیاره که این کی بوده، ولی رسمش رو بیان میکنه. اصلا قرآن کریم هدفش بیان اسامی نیست، هدفش بیان رسومه. اصولا با شخص کار نداره، با شخصیت کار داره. به همین خاطر بیانش بیانی که شخصیت اون شخص رو روشن میکنه. میفهمد قال الذی عنده علم من الکتاب. اگه یه اسم و نام میبرد هیچ ثمره‌ای نداشت. البته از لحاظ تاریخی کتاب مثلا سند پیدا میکرد که کیه، دیگه دعوایی هم سرش نبود که کیه، ولی حالا هر کی بوده قرآن اصلا با اسم شخص کاری نداره. قال الذی عنده علم من الکتاب. تا اینجا رسیدیم. حالا ادامه داستان. اولا علامه اینجا فرموده که روایات که از اهل حجاز رسیده متعدده. بعضی هست که آصف بن برخیا وزیر سلیمان بوده، بعضی هست که خضر بوده، بعضی هست که کسی بوده که اسم اعظم در نزدش بوده، یکی گفته جبرئیل بوده، یکی گفته خود سلیمان بوده. ایشون آخر همه اینا میگه وحیه وجوه لا دلیل علی شیء منه، هیچ کدومشون رو نمیشه دلیلی براش پیدا کرد، میگه حداقل از آیه قرآن دلیل براش نیست. خلاصه ایان مکان، هر چی که بوده، هر چی که بوده و ایان منکان، هر چی که بوده و هر کی که بوده. ففصل الکلام من غیر ان یعطف علی. اینجا یه نکته وجود داره در ادبیات. در ادبیات گاهی یک جمله رو جمله دیگه وصل میکنن با حرف عطف، گاهی حرف عطف نمیارن. اینجا که حرف عطف نمیارن میگن فصل. اونایی که در این کار تخصص دارن گفتن فصل و وصل از ابواب بسیار مهم در ادبیاته، یعنی معانی فراوانی بر فصل و وصل بار میشه که چرا حرف عطف آوردی چرا حرف عطف نیاوردی. حالا اینجا حرف عطف نیومده، آیه اینه. قال نگو و قال الذی، قال افریت من الجن، بعد نگو و قال، طبیعتا بعد اینجا عطف میکرد که یه افریت اینطوری گفت و یه نفرم اینطوری گفت، اما عطف نکرده. اینو بهش میگن فصل. علامه این فصل و دلیلش رو بیان میکنه. حالا نظرشونه دیگه. میگه فصل الکلام ما قبله. این که این جمله از ما قبل فصل پیدا کرده، یعنی حرف عطف نیومده، وصل نشده. للاعتناب شأن هذا العالم، به خاطر اهمیت شأن این عالم بود. یعنی این تیکه داستان وصل به تیکه قبلی نیست. مثلا حسن آقا اینو گفت، علی آقا اونو گفت، خب اینا با هم میشن در یه رتبه، ولی وقتی قطع میکنه یعنی اصلا این یه چیز دیگه است. این آدم، این در مثلا معادل اون افریت جن نیست، این معادل اون افریت جن نیست. ایشون میگه این اعتنا اهمیت شأن این عالمیه که قراره این تخت بلقیس رو بیاره، در اقل از طرفت عین. حالا طرفت عین همشون معنی میکنه که طرفت عین یعنی چی. و قد تنها و نکته دوم این که هم این نیامدن حرف عطف نشون میده که شأن این خیلی بالا بوده، که این قسمت دیگری اصلا از داستانه، یه چیز دیگه است. و نکته دوم این که عبارت آیه بود که علمون، علمون این ادبیات فارسیه. ما در ادبیات فارسی هم بسیار از اوقات نکره رو برای عظمت به کار می‌بریم، میگیم آقا یه ترافیکی بود، یعنی ترافیکی، یعنی خیلی ترافیک ناجوری، یه طوفانی، یعنی یه طوفان خیلی عظیمی، میگیم یه عالمی رو دیدم، یعنی عالم خیلی عظیم و شأنی. این نکره بودن دلالت بر عظمت اون موضوع میکنه. علم من الکتاب، یعنی یک علم عظیمی، یک علم ارزشمندی که از این کتاب بود. این شخص سخنش این بود که من کمتر از طرفت عین میارم، که حالا بعد ایشون در جلوتر طرفت عینم ترجمه میکنه. تو ترجمه گفتن چشم هم زدن، ولی ایشون قبول نمیکنه این ترجمه. حالا فعلا موضوع بحث اینجاست که این چه داستانی بوده، این چه علمی بوده. حالا شما قضاوت بفرمایید که آیا مثلا با علوم نظری، علم نظری مثل محفوظات، آدم با محفوظات ذهنیش میتونه چیز رو جا به جا بکنه؟ یعنی علم نظری میتونه در کمتر از آنی یه تخت رو از فرسنگ ها اون طرف دار بیاره اینجا. آیا این علمی که اون از کتاب داشته نظیر این علمیه که ما داریم؟ مثلا شما میگه شما از قرآن چی بلده؟ میگم من یه کمی لغت بلدم، یه خورده صرف و نحو بلدم، تفسیرها رو مطالعه کردم، مثلا میگم علامه راجبی آیه اینجوری گفته. حالا من با اینایی که بلدم میتونم مثلا یه تخت رو از اون برای عالم جازو کنم بیارم اینجا؟ یه دونه مگس هم نمیتونم تو هوا با این علمم نگه دارم. این چه علمی بوده و این کتاب چه کتابی بوده؟ ایشون میگه که المراد بالکتاب الذي هو مبدا هذا العلم العجيب. این یه علم عجیبیه دیگه، یعنی علم خارق عادته، خرق شکافتن عادته که شما یه تخت رو از فرسنگ اون طرف تر بیاری در کمتر از آنی. این لذا به علم عجیب تعبیر میکنه. این چه کتابی بوده؟ ایشون میگه اما جنس الکتب السماویه، این کتاب علمی نبوده یا از جنس کتابهای آسمانی بوده، چون قرآن کتاب هم نمیگه چی، میگه علم من الکتاب، علمی از کتاب. کدوم کتاب؟ خب این کتاب کتاب علمی مرسوم نبوده، با کتاب علمی مرسوم نمیشه این کار رو کرد. این از یا کتب آسمانی بوده یا لوح محفوظ بوده. حالا اینا همه باید راجع به صحبت داشت که این لوح محفوظ یعنی چی؟ حالا عرض میکنم. والعلم الذي اخذه هذا العالم، و اون علمی که این عالم اونو اخذ کرده از کتاب، کان علما، یه علمی بوده که یسهل له الوصول الى هذا البقیه، براش خیلی این کار ساده بوده با کمک این ده. بعد میگه که حالا مفسرون گفتن که اینا رو گفتن، گفتن اسم اعظم خدا بوده، یکی گفته یا حی و یا قیوم بوده، یکی گفته ذوالجلال و الاکرام بوده، یکی گفته الله و رحمان بوده، یکی گفته به زبان عبری آهیا شراهیا بوده، یکی گفته این دعا بوده یا الهنا و اله کل شیء الهن واحدا لا اله الا انت ائتنی بعرشه. اینا رو گفتن. حالا چیکار کنیم با این گفته ها و امثال این گفته ها؟ حالا اینجا باید که یه بحثی از جاهای دیگه کمک بگیریم، چون ایشون آدرس هم داده از جلد 8 المیزان، با کمک اون مطلبی که در جلد 8 راجع به اسماء الله گفته این کلید این مسئله است و گره کار باز میشه. ایشون در جلد 8 المیزان یه بیانی راجع به اسم اعظم داره، میگه که شما وقتی که به رابطه علت و معلول دقت بکنید، یک کلام چقدر ارزش داره و چیکار میکنه؟ کلام اصلا کلام چیه؟ کلام این صوتیه که از دهان من داره خارج میشه دیگه. این صوتی که از دهان من خارج میشه کارش حد اکثر اینه که پرده گوش شما رو میلرزونه، و این لرزش پرده گوش شما منجر به شنیدن کلام میشه. یعنی کلام صوت فقط کارش لرزوندن پرده گوشه. اما شما وقتی راجع به اسم اعظم توصیف اسم اعظم میکنید، توصیف اسم اعظم اینه که کسی که صاحب اسم اعظمه کار خدایی میکنه، یعنی آنچه که خدا میکنه اون همان میکنه، مرده زنده میکنه، آسمان و زمین رو میتونه به هم بدوزه، میتونه باران ببارانه. توی زیارت جامعه ما وقتی با اهل بیت حرف میزنیم میگیم بکن فتح الله، بکن یخدن، بکن ینزل القیس، به کم یمسک و سما انتقه علال ارز الا به ازن. آیا این کارها با یه لفظ انجام میشه؟ چون میگه اصلا عقل نمیتونه به پسش که یه لفظ این کار رو بکنه. پس این اسم اعظم و به تبعش اسماء خدا اینا چی هم؟ ایشون میگه اسماء خدا اینا الفاظ نیستن، اینا یک سلسله حقایق هن در عالم خارج. ببینید شما وقتی که تشنتون میشه آب میخورید، تشنگیتون برطرف نمیشه. ما سالهای سال در تمام طول عمرمون هر وقت تشنمون شده آب خوردیم، تشنگی ما برطرف شده. پس رفع تشنگی یه حقیقته که در عالم خارج هست، و این رفع تشنگی رو بالاخره یه کسی یه چیزی داره انجام میده دیگه. حالا ما میگیم آب رفع تشنگی میکنه، ولی در بیانات توحیدی میگه خداست که رفع تشنگی. و اگر آب سبب رفع تشنگی، سببیتش رو از حق تعالی میگیره. یا من به یدهی تسببت الاسباب، اسباب سببیتشون از تو میگیرن، یعنی آب ساقیگری رو از تو میگیره، پس آ یک آستینه که دست خدا از این آستین بیرون میاد و تشنگی رو برداره. این فرهنگ توحید. در فرهنگ توحید تمام اسباب آستین دست خدا. حالا یه حقیقتی در خارج هست که داره تشنگی رو برطرف میکنه، گرسنگی رو برطرف میکنه، بیماری رو شفا میده. این حقایق اسماء خداست. شما میگید ساقی، شافی. بعد قرآن هم وقتی میخونید قرآن کاملا اینو تایید میکنه. قرآن در آیات خودش از یه موضوعی سخن میگه، آیه رو به اسمی از اسماء خدا ختم میکنه. یعنی نشون میده که اون حادثه‌ای که داره در اینجا میفته با اون اسم داره اتفاق میفته. مثلا میگه خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش. اینجا داره کارهای اسما رو میگه. آسمان و زمین رو خلق کرده. استوى على العرش. خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. این آیات آیات اسماء الله هست. تو تل ملکه من تشا، تنزال ملکه من تشا، تو عز من تشا، تو زل من، زلت میده، عزت میده، سلطنت میده، سلطنت میگیره. اینا اسماء الله هم که دارن این کار میکنه. ایتای ملک، گرفتن ملک، تو زلو، یعنی مزل خداست، تو عزو، معز خداست، عزت دهنده خداست، زلت دهنده خداست. قرآن رو وقتی نگاه میکنید خداوند برای هیچ کس هیچ چیز باقی نمیذاره در قرآن. همه امور این عالم و حقایق رو به خودش نسبت میده. گرچه در فرهنگ قرآن اسباب نفی نمیشه. اما استقلال اسباب نفی میشه. اینا اسماء خدا. این یه مطلب. و مطلب دوم این که صاحب اسم کیه حالا؟ صاحب اسم اون کسیه که در مراتب سیر به گونه اصلا سیر انسان یعنی اتصاف به اسماء الله. این سیر انسان یعنی اگر انسان در مسیر سعادت سیر کنه آنچه که در ظهور و بروز پیدا میکنه اسماء الله. لذا وقتی که جناب عیسی داره حرف میزنه میگه اخلق الطیر، من پرنده خلق میکنم. یکی از معجزات عیسی این بوده که پرنده ای از گل درست میکرده درش میدمیده میشده پرنده. بعد وقتی از این کار میخواست سخن بگیم میگه اخلق الطیر، من خلق میکنم. اخلق الطیر میگه من پرنده خلق میکنم. پس عیسی خالقه. بعد میگه به اذن الله، نمیگه خدا خلق کنه، میگه من خلق میکنم اما به اذن الله. این اذن همونه، همونطور که آب تشنگی رو برطرف میکنه به اذن الله، عیسی هم خلق میکنه پرنده رو به اذن الله. وقتی در فرهنگ قرآن دقت میکنید سیر انسان اصلا اینه، اصلا انسان اسماء الله نردبان هایی هستن که انسان در مقام سیر به اونا اتصاف پیدا میکنه. لذا انسان میتونه مظهر یعنی محل ظهور. چطور آب مظهر ساقیه؟ ساقی تو این ظهور کرده. چطور دارو مظهر شافیه؟ مظهر یعنی محل ظهور، شافی در این ظهور پیدا کرده. انسان مظهر اسماء خداست، منتها تمام موجودات عالم مظهر اسماء خدا. اصلا عالم پر از خداست. شما هر روز میفرمایید صمد دیگه. صمد یعنی چی؟ یعنی پر. فقط یه پر تو عالم، بقیه عجبن، اون صمده. از تو دو جهان پر و تو از هر دو برون. عالم پر از خداست. خدای عالم بگیری هیچی از این عالم باقی نمیمونه. حالا انسان کیه؟ انسان فرقش با سایر موجودات اینه، شباهتش با موجودات دیگه اینه که همگان مظهر اسماء خدا. حتی شیطان مظهر اسم خداست. شیطان مظهر اسم مضل، گمراه کننده. شما مضل رو سرچ کنید توی نرم افزارا در چندین مورد مختلف میابی که یکی از اسماء خدا یا مضله. خب شیطان هم مضله، مضل یعنی گمراه کننده. مظهر اضلال این شیطانه. خب حالا همه موجودات مظهر اسماء خدا هم. ولی در جای خودشون ثابتن. یعنی آب فقط ساقیه دیگه، نمیتونه حرکت کنه از این مقام به مقام دیگه. اونی که راجع به ملائکه هست در قرآن که ما مننا الا له مقام معلوم، هیچ کدوم از ما نیستیم الا اینکه مقام معلومی داریم راجع به همه موجودات صادره. فقط تنها موجودی که تو این عالم مثل نردبان داره سیر میکنه، قرآن میگه ما سیرش دادیم، ثم رددناه و اسفل سافلین، این سیر در درجاته. خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه و اسفل سافلین، برش کردیم به اسفل سافلین، این سیرش دادیم. این باید دوباره سیر کنه به سمت بالا، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، باید دوباره با ایمان و عمل صالح برگرده به جای قبلی خودش. پس انسان سیرش اتصاف به اسماء الله. این سیر در کجاست؟ در کتاب‌های آسمانی. در نتیجه این شخص، حالا اینجا یه شاهدم بیارم به تعیین فهمش علامه، یه نفر از پیغمبر خدا سوال کرد اسم اعظم خدا چیه؟ ببینید سوال که از اهل بیت کردن، سوال غلط بوده. حضرت وقتی جواب میده، هم جواب میده هم سوالو تصحیح میکنه. اونی که سوال میکنه اسم اعظم خدا چیه، منظورش چی بوده؟ منظورش اینه که الله اسم اعظمه، حی و قیوم اسم اعظمه، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظمه، قهور اسم اعظمه، یک کلمه این تو ذهنش بوده، فکر میکرده که اسم اعظم خدا یک لغته. پیغمبر خدا وقتی جواب میده اصلا به لغت جواب نمیده. پیغمبر در پاسخ این شخص میفرماید که قلبت رو از غیر خدا خالی کن، خدا رو با هر اسمی که میخوای صدا بزن، اون اسم اعظمه. برید جواب قلبت رو فرق قلبک عن ما سوا ثم الله به ای اسم شئت فلیس لله فی الحقیقت اسم دون اسم. خداوند یه اسمی منهای اسم دیگه نداره. میگه حضرت در جواب میگه تمام اسماء خدا اسم اعظم، تو قلب تو از غیر خدا خالی، یعنی این مقامه. قلب تو از غیر خدا خالی کن یعنی چی؟ قلبی که از غیر خدا خالی میشه، خدا در اون قلب جا میگیره. به میزانی که از غیر خدا خالی میشه، این وسعت صاحب اسم شدن پیدا میکنه. لذا اسم اعظم انقطاع از غیر خداست. حالا یه شاهد دیگه میارم چون ایشون الان این مطلب میگه. به امام صادق میگن ما چیکار کنیم دعامون مستجاب بشه؟ حضرت میگه اگه میخواهی دعات حتما مستجاب بشه، از غیر خدا ناامید شد. و اگر خداوند این حالو در قلب تو یافت، تو هیچ دعایی نمیکنی الا اینکه مستجاب بشه. پس اسم اعظم خدا این هم همین داره یه همین حرف رو میزنه، یعنی این دوتا یه حرفه. حالا اسم اعظم خدا حی و قیومه، ذوالجلاله و الاکرامه، شما بفرمایید همه ایناست، لذا همه روایات درست. و اگه گفتیم نه حی و قیومه، نه بسم الله الرحمن الرحیمه، نه آهیا شرایاست، هیچ کدوم از اینا نیست. اسم اعظم یک مقامه، این شخص صاحب اون مقام بوده، این مقام هم در اثر عمل به کتاب آسمانی خودش کسب کرده بوده. ایشون میگه که در بحث اسماء الحسنا گفتیم که محاله که اسم اعظمی که تصرف در هر چیزی میکنه از جنس الفاظ و مفاهیم باشه. مفهوم نمیتونه این کار رو انجام بده. مفهوم تنها خاصیتش اینه که تو ذهن شما تصویر ایجاد میکنه. من میگم درخت، تو ذهن شما یک چیزی به نام درخت که همتون میشناسید حضور پیدا میکنه، یه تصویر، بیشتر از این کاری نمیکنه مفهوم. پس چیه؟ میگه فهوه حقیقت الاسم الخارجیه، اونی که این شخص اسم اعظم خدا یه حقیقتی در عالم خارجه. خارج یعنی خارج از ذهن و الفاظ و مفاهیم و معانی و این هاست. که ینطبق علیها مفهوم اللفظ، این مفهوم اسم اونه. لذا ایشون در اوایل المیزان میگه این اسامی که ما فکر میکنیم اسم خداست، اینا اسم الاسم هم. نام اون اسم خارجی هم، اسم اون حقیقت خارجیه. که ینطبق علیها مفهوم و لفظ نوعا من الاتباع انطباق و هیل اسم و حقیقت هم. اون اسم حقیقی اونه و لفظ دال علیها، این لفظی که داره به اون اشاره میکنه اسم الاسم، اینجا هم میگه اینو. پس این شخص بالاخره چی داشته؟ میگه این شخص آنچه که داشته کان له من العلم بالله و الارتباط بهی، یه نحو ارتباطی با حق تعالی داشته و یه نحو علمی داشته، نه علم از این علومی که مال مغزه، این یه جنس دیگه از علم، یه علم و یه لذا بعد علم یه ارتباطی داشته که اذا سأل ربه شیئا، وقتی چیزی رو از خدا درخواست میکرده با توجه اجابتش تخلف نمیکرده. حالا اگه بخوام کمک بگیریم از امام صادق کمک بگیریم، امام صادق سرش رو برای ما گفته، حضرت فرموده که اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شیئا الا اعطا، اگه یکی از شما میخواست که از خدا نخواهد چیزی الا اینکه خداش عطا کنه، فلیعی از من الناس کله، باید از همه مردم ناامید بشه حتی خودش. بعد فهمید که اگر خدا من این حالو در قلبش ببینه، این هیچ دعایی نمیکنه الا اینکه مستجاب بشه. این چیه؟ این یه مقامه، این یه تصور نیست که حالا الان من مثلا برم تو خونه بشینم به این جمله فکر کنم یهو اینو پیداش بکنم. اینو باید یه سیری انسان بکنه تا از در این سیر از دایره خدا ناامید بشه. البته تفکرم جزئی از این سیر هست. لذا ایشون یه جمله‌ای بعدش داره، جملهش اینه، من تیترش اینجوری نوشتم، میگه این علم از جنس علوم فکری نبوده. علوم فکری کارشون این نیست که این کار رو انجام کنن، انجام بدن. و یا تبینون ما تقدم ان هذا العلم لم یکن من سنخ علوم فکریه، از این علوم فکری که از جنس تعلیم و تعلمه نبوده، این یه نوع سیر بوده. این همونیه که برامون علامه در آخر بحث معرفت نفس میگه معرفت نفس بقیتون عملیه، یه بقیه عملیه، یعنی باید یه مسیر رو طی بکنی، باید قدم برداره انسان، با مطالعه و با گزاره و اینا نیست، اونا لازمه شه، باید یه سیری کنه، قدم باید برداره در این مقامات تا برسه. حالا این شخص کلامش چی بود؟ پس این قسمت مسئله اینه، یعنی جنس علمش اینطوری بود، یک مقامی بود که این در اثر عمل به اون کتاب آسمانی صاحب این مقام شده بود و میتوانست که در این عالم تصرف بکنه، همونطور که انبیا تصرف میکردن در عالم. کلامش حالا این بود، گفت انا آتی کبهی قبل ان یرتد الیه طرفک. کلامه طرف یعنی نظر و نگاه، اللحظ و نظر، ارتداد طرف وصول المنظور الیه الى النفس و علم الانسان. ایشون ارتداد طرف و شکل گیری علم میگه، یعنی الان شما یه چیزی میفهمید، من میفهمم، این فهم در یک لحظه در ذهن من ایجاد میشه دیگه، این بسته شدن فهمو میگن ارتداد طرف. البته حالا معانی دیگه هم از دیگران نقل میکنه، علامه اونا رو قبول نمیکنه، مثلا چشم هم زدن ایشون قبول نمیکنه این معنا. میگه خلاصه اینه که وصول المنظور یعنی همین که فهمیدید، فهم میشه طرف، ارتداد طرف، این تعبیر میکنه. میگه مرادش این بود، والمراد انا آتی که بهی، من تخت رو میارم، فی اقل من الفاصلت زمانیه بین النظر الشی و العلم بهی، کمتر از زمانی که تو نگاه کنی و علم پیدا کنی. الانی که ما نگاه کنیم به این پارچه آب و بفهمیم یه پارچه آب اینجا چقدر طول میکشه، این در چه کسری از ثانیه این حادثه اتفاق میفته. میگه قبل از این که تو تخت رو ببینی و بفهمی که این تخته، قبل از این میارم، یعنی قبل از بسته شدن نزج این فهم تو نسبت به این تخت. لذا تا نگاه کرد دید تخت رو بروشه، یعنی به عرضه بلند شدن و نشستن نبود. و حالا اینم در تفاصیل اختلافی که مخاطب این جمله کی بود، ایشون یه مخاطبش جناب سلیمان بود و نظرات دیگر هم قبول نمی‌کنه. فلما رآه مستقرا عنده، وقتی که دید که تخت در نزدش استقرار پیدا کرده، قال هذا من فضل ربی. ممکنه که آدم این عبارت رو همطوری بخونه و بعد مثلا ازش عبور بکنه، ولی بعد یک کمی آدم به تجربیات خودش در زندگی، چه تجربیات شخصی خود آدم، چه مشاهدات آدم، وقتی نگاه میکنه گاهی اشخاصی هستن که با یه امکان کوچیکی این خودشو گم میکنه. یه وقتی این اتوبان کردستان هنوز افتتاح نشده بود ولی ساخته شد، یه آقای موتوری داشت اینجا میرفت این اتوبان، یه حالی بر خودش داشت، با سرعتش میرفت، منم با آجا همجاد داشتیم پیاده میرفتیم اتوبان، آزوهایی تماشه میگو اینو نگاه کن، انگار خودش موتوره رو ساخته، سوار موتور شده دیگه، خودش رو گم کرده. من خودم یه بار توی دوران نوجوانیم سوار هوندا 125 شدم، برای اولین بار یه چند نفرم داشتن تماشا میکردن، هیچ وقت آدم نمیگه چه قیافه ای گرفتم از اینکه این موتور رو خلاصه بردم تا دعوتون مرتبه برگردوندم. انقدر این ناجور بود که گفتن آقا سوار موتور شدی، سوار آپولو که نشدی اینقدر قیافه میگیری. حالا اون موتوری که من اصلا نساختمش فقط سوارش شدم، حالا شما میگه یه چنین امکان عظیمی، یعنی یه پادشاهی که این سلطنت عظیمشه و این امکانی که همین امروز هم که هزاران سال از اون داستان گذشته و علم پیشرفت کرده، علم الان توان همچین کاری رو نداره که بتونه در کمتر از بسته شدن تفکر، یعنی این یه کسر عظیمی از ثانیه است این حادثه، بتونه اینو از اون ور عالم بیاره. اون وقت این شخص خودش که از زیر دستان این پادشاه باشه و این پادشاه یه تماشایی بکنه بگه اینو میگن پادشاهی. حالا کی تو این عالم میتونه در مقابل من نفس بکشه؟ حالا طرف یه دو تا دنبه زده بازوش اومده بالا نفسکش میطلبه. اینجا الان جای نفسکش طلبیدنه، ولی فوری میگه خازا من فضل ربی، یعنی کوچ. این عبارت یه عبارت مصنوعی نیست. چیزی که از این عبارت فهمیده میشه اینه که این شخصیت سر سوزنی انانیت در وجودش نبود. اگه سر سوزنی انانیت و خودپرستی در وجودش بود، اینجا باید یه تکونه بالاخره میخورد، یه کیفی از این ماجرا میکرد. قال، حتی آیه قرآن نمیگه فقال، فه و واو و اینا هم نمیاره، خیلی لطیفه این خودش دوباره فصله. چرا نگفت فلما رعا و مستقرن اندهو فقال، یه فایی میآورد اینجا بالاخره، یه قال، یعنی هیچ فاصله‌ای بین، یعنی سر سوزنی در وجود سلیمان نسبت به این امکان از این یه عجبی، یه کبری، یه خودپرستی، یه تماشایی به سلطنتی به وجود نیامد. بلا فاصله گفت این ملک خداست. الان اگه شما به بنده بفرمایید که آقا این قالی که الان زیر پای شما انداختم 1,000,000,000 تومان قیمتش، من الان سه عجبی پیدا می‌کنم، اونجا ملک من اصلا نیست، ملک آقای دکتر، 100,000,000,000 هم می‌ارزه، برای من ارزشی نداره که، به من چیزی نمی‌رسه، مثلا من عجب پیدا نمی‌کنم، به به 100,000,000,000 قالی می‌ارزه. ولی اگه خونه ما باشه یه دفعه شما می‌بینید آقا این فرش که روش رامیری فکر کردی فرش ماشینیه، این مثلا یه فرش گران قیمت 100,000,000,000 هم می‌ارزه، من جگرم حال میاد دیگه. خیلی امکان مال منه، علت این که من شاد میشم چون امکانه مال منه. سر سوزنی در قلبش، این قلب باید یه قلبی باشه که جز خدا هیچ چیزی در این قلب نباشه، همونی که قرآن وقتی از این شخصیت و امثال این شخصیت صحبت میکنه، از این بزرگواران یه تعبیری قرآن داره، یه مخلص. مخلص اسم مفعوله، یعنی اینجا هیچ سلیمانی در کار نیست. اگه یه اپسیلون سلیمان اینجا بود باید شاد میشد. قال هازا من فضل ربی، این سر این جمله، جمله زیبایی که جناب سلیمان، اینو میگم پادشاه. اگر کسی توانست که یه همچین خصوصیتی پیدا کنه، این لیاقت پادشاهی داره و الا نداره. الی آخر الآیه. الان میگه ایلما را سلیمان، وقتی کسی جناب سلیمان این تخت رو در نزد خودش حاضر دید، خالف آزا، آزا یعنی این حضور عرش در نزد اون کمتر از لحظه ای اتفاق داده، فضل ربی من غیر استحقاق منی، این ربطی به من نداره، نیست که استحقاق من نیست، فضل پروردگار، فضل، چون کلمه فضل رو به کار برده. فضل یعنی چی؟ یه وقتی بنده برای شما یه کاری میکنم، شما من این پاداشی میده، یه وقتی اصلا من هیچ کاری براتون نکردم، شما همجور تفضل میکنی. تفضل اونجاییه که شما بنده هیچ کاری برای اون لطف شما انجام نده، اینو بهش میگن تفضل. گفت هازا من فضل ربی، یعنی من هیچ لیاقتی نداشتم این کار. از کجا فهمیدش؟ از کلمه فضل. لیبلوغنی، و دلیلم داره این کار، این برای آزمایش منه، که اشکر و نعمته، آیا من شاکرم نسبت به نعمت پروردگارم، ام اکبر. بعد فرمود و من شکره فانما یشکر لنفسه، اگه کسی شاکر باشه به نفع خودشه، چون خداوند وعده داده که در مقام شکر نعمت رو اضافه میکنه. و من کفره فان ربی غنی و کریم. کسی هم که کفران داشته باشه نسبت به من، پروردگار عالم از کفران خلق هیچ ضرری نمی‌کنه، خدا هم غنیه و کریم. و فی ذیل الکلام خب، حالا فراز بعدی داستان اینجا طراحیه، همونطور که اول عرض کردم طراحی جناب سلیمان توی این داستان اینه که میخواد به اینا بفهمونه که یک قدرتی پشت سر من هست که این قدرت از جنس قدرت‌های عادی و مرسوم عالم نیست، هدفش هم قدرت نمایی نیست. اینم دلیلش، چون اگه هدفش قدرت نمایی بود بعد اینجا یه بالاخره نمدی از این کلاه برای خودش میدون. سلیمان اصلا سلیمانی در کار نیست، جز خدا هیچ چیز اینجا ظهور نداره.
کلاه
هست نمد. بله، یه کلاهی از این نمد برای خودش درست میکرد. انقدر ما از اشتباه داریم، من آیه قرآن نمازی خوندم یا آیم جل کردم یا آیم جل کردم یا آیه ای من میگفتم خیلی آیه داریم که ما یعطی هم من رسول الا کانو بهی از ترزم، هیچ پیغمبری نیمده الا که مسخره کرده. بعد میگفتم تازه قرآن میگه ما تعطی هم من آیت الا کانو بهی از ترزم، هیچ آیه نیمده الا که اون آیه مسخره کردن. بعد بارها گفتم این، یه بار رفتم سرچ کردم اینو، اصلا همچی آیه قرآن نداریم، نمیدونم من در کجا درست کردم. البته مضمونشو داریم ما که بالاخره همه چیزو مسخره میکردم، ولی این آیه قرآن نیست. نقل مضمون بعد میگفتم این آیه تازه، خیلی هم جوشت ماها رو دارم دلجا. یه چیز دیگه هم اشتباه میگم که استغفر رب بخمسان و توبو الهی قرآن هست یرسل سما، من میگفتم یجل سما، این یرسل رو کردم یجل. حالا اون آیه رو به خدا گفتم، خدا گفتی کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره، من یه نایه آوردم. ولی خب خدا من نگفته یه دونه آیه بیارید، که گفته که یه ده تا سوره بیارید، من ده تا سوره نشد، حالا تلاش میکنم اگه شد. بله دیگه
جارش به
کفار گفته استاد. آره مسلمه میخواست قرآن بیاره، گفتن که خب تو که پیغمبری قرآن بیار. گفت الفیلو ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خورتون منتبی، این آیاتیه که مسلمه کذاب آورده. حالا ایشون الان تو این داستان هدفش نمایی، چون اینا خوشی پرستن به چه دلیل؟ به خاطر عظمت خورشید، نورانیت خورشید، ربوبیت خورشید. خورشید رو نگاه میکنن که وقتی طلوع میکنه همه جا رو روشن میکنه، زمین رو سرسبز میکنه، گیاهان رو رشد میده، این ربوبیته. ایشون میخواد بهشون یه ربوبیتی مافوق همه ربوبیت ها نشون بده، لذا تمام این داستان ها برای اینه. و این ربوبیت هم از جنس ربوبیتیه که هیچ پادشاهی در عالم این کارا رو نمیتونه بکنه. حالا میره توی قسمت بعدی داستان. قال فرمود که نکرو لها عرشه، این تخت رو استتارش کنید. نکرو یعنی یه کاری کنید که شکلش عوض بشه، استتارش کنید که ننظر و من بفهمم که اتحتدی، آیا این میفهمه که این تخت خودشه؟ ام تکون و من الذین لا یهتدون، یا خیلی شعوری نداره، خواست من این شعور ادراکش چگونه است، آیا میتونه درک کنه؟ چون میخواد اینو به سمت مسیری هدایت بکنه که اون مسیر ادراک میخواد، هدایت پذیری میخواد. خب فلم ما جاعت، ببینید این حسب اضافه داستانه دیگه، نگفت که حالا بعد اونا رفتن و بعد اونا اومدن، ولی از اینجا معلوم میشه که ملکه سبع با ملعش وارد شدن. فلم ما جاعت قیله، بهش گفته شد که احاکزا عرشک، تخت تو هم اینجوری بود. حالا سوال جالب، نگفتن احازا عرشک، نگفتن این تخت توه، چون ممکن بود که نزدیکش بکنن به فهم، گفتن تخت تو هم اینجوریه، یعنی سوال هم مبهمش کردن که ابهام در ابهام بشه، ببینن این هوشش چگونه است. قالت کعنهو هو، اینم نگفت بله خودشه، گفت انگار خودشه. کعنهو هو و اوتین العلم من قبلها و کننا مسلمین. حالا اینو عرض میکنم، اوتین العلم من قبلها، ضمیر قبلها به این اتیان عرش میخوره، بازم قرآن داستان رو حذف و اضافه میکنه. دیگه نمیگه آره حالا بعد متوجه شد که تختشه، بعد گفت که ما علم داشتیم، اوتین العلم من قبلا. به چی علم داشتیم؟ ما از قبل میدانستیم که اینجا یه قدرت مافوق قدرت‌های دیگه است. اینم دلیلش، یعنی این قدرت اینو بلقیس بود. اگه بلقیس بود باشه اسمش ملکه سبع. گفت اوتین العلم من قبلها، قبلها این قبل از این تخت، قبل از اینم میدونستیم که. بعد گفت وکننا مسلمین، اسلام آوردیم. چه ارتباطی بین این برقراره؟ ارتباط همینه، یعنی کسی که خورشید رو به خاطر یک کار کوچک رب میدونه، وقتی این مجموعه حوادث عظیم رو مشاهده میکنه، میفهمی که یه قدرتی محبوب همه این قدرت هست که کار خورشید در موادش هیچه. لذا گفت کننا مسلمین، ما اسلام رو بردیم. مرحوم علامه فرموده که یعنی لا حاجت الی حاجت تلویح، نیاز نیستش که دیگه این اشاره به تخت کنه، ما از قبل اصلا ایمان آورده بودیم، اینم دیگه لازم نبود که تخت رو به ما نشون بدیم. بعد قرآن این فراز داستان رو تمام میکنه، فرمید که و صدها ما کانت تعبد من دون الله، یعنی این لیاقت ایمان رو داشت اما بازش داشته بود از صدها ها به ملکه میخوره، باز داشته بود این ملکه رو. ما کانت تعبد من دون الله، اون عبادت منهای خدایی که میکرد، انها کانت من قوم کافرین، گیره کار قومش بودن. حالا شما ملاحظه بفرمایید، بسیار مشکله که انسان از مجموعه افکاری که در مغزش تنیده شده در طول دوران، که اینا از مجموعه حوادث دوروبر خودش، از فرهنگ جامعهش، از تبلیغات جامعهش، از تأثیری که تو جامعه کرده، از زندگی خانوادگیش، این افکاری رو که در انسان تنیده شده خیلی سخت آدم کنار بذاره. در نتیجه آیا شما اصلا میتوانید کسی رو عوض کنی؟ آیا میشه کسی رو عوض کرد؟ آیا میشه که شما چقدر اتفاق میفته؟ میفته، نه که نمیفته، ولی خیلی مشکله. اون وقت مشکل ترین کار در قسمت عوض کردن آدم ها کجاست؟ آدم هایی که بر یک عقیده پافشاری دارن، درسته؟ بعضی خیلی روی عقیده پافشاری ندارن، با اونا خیلی خوبتر میشه حرف زد، اونا خیلی به هدایت نزدیک دارن. ولی اگر یک کسی به یه عقیده پافشاری داشته باشه، الان خدا وکیلی یه دونه آمریکایی رو، یه اروپایی رو، یه استرالیایی رو بهتر میشه به دین اسلام دعوت کرد یا یه عربستان سعودی رو؟ اونو بخوای باش حرف بزنی میگه تو میخوای منو به اسلام دعوت کنی؟ من اول میخوام سرتو ببرم، بعد دازه اگه تشخیص دادم دعوتت کنم. تو میخوای منو، یعنی شما برای اینکه این عرب سعودی وهابی رو برسونیدش به اون اروپاییه، باید یه 1000 سال کار کنید تا این ایمانش رو ازش بگیر بشه بی ایمان، بعد تازه بتونیم باش حرف بزنیم. دقت کنی خود ما همجوری هستیم. اون عربستانیه میتونه ما رو وهابی کنه؟ اگه تونست آسمون رو بزنیم به دوزه نمیتونه ما رو وهابی کنه. بعد دقت کردی که ما همش توی حرف زدن میگیم اونا اینجوری هم. یعنی ما وقتی راجع به دیگران صحبت میکنیم اونا هم، یعنی اونا اینجوری هم، یعنی از اول باطل فرضشون کردیم، ولی ما اینجوری نیستیم، ما خیلی خوبیم. یه اعتراضی هم میخواییم وارد کنیم خیلی توی پرم. بله البته، البته مثلا شیعه امیرالمومنین خیلی کار داره، خیلی میبریمش توی یه بسته‌بندی با کلی سنباته بهش میزنیم که یه وقت آزار به بازار خودمون نرسه. کی گفته حالا ما بر حق؟ این که امیرالمومنین بر حقه، بله. کی گفته؟ من این حقانیت امیرالمومنین رو درک کردم. بنده یه مثال برای شما میزنم. آقا شطرنج حلاله یا حرامه؟ خب روایات شطرنج و فقها که تازه تمام لوازم فهم معانی کلمات اهل بیتو دارن دیگه. فقیه یعنی این دیگه، فقیه یعنی کسی که هرچی لازمه یه فهم کلام باشه رو داره دیگه. ادبیات عرب خونده، تاریخ خونده، روایت رو میشناسه، سند سلسله سند روایت رو میشناسه، اصول بلده، فقه بلده، حتی بعضیشون موافق این فلسفه و عرفان هم بلدن. خب همین فقها میان این روایت رو میخونن، یه فقیه از این روایت تشخیص داده که این روایت که در تحریم شطرنج اومده مال خود شطرنجه، یعنی اصلا خود شطرنج حرامه. یکی دیگه هم همین روایت خونده میگه شطرنج حرام نیست. درسته من اصلا با شطرنج کاری ندارم، فقه هم نمیخوام بگم، میخوام این مثال بزنم. میگه این از این روایت من اینطوری فهمیدم که اونی که حرامه آلت قماره، یعنی اگه یه چیزی در یه زمانی ابزار قمار شد این حرامه. الان واقعا تو دنیای امروز پاسور ابزار قماره، پاسور بازی ورزش نیست، تو همه قمارخونه‌های دنیا پاسور ابزار قماره، ولی دیگه الان شطرنج تو قمارخونه‌های دنیا ابزار قمار نیست، شطرنج شده یه ورزش. یه سلسله روایته، یه فقیه اینو فهمیده، یه فقیه اونو فهمیده، از فهم هر دوشون هم براش حجت و محترمه. ما هیچ کاری با شطرنج نداریم، من حسین رحیمی کاری با شطرنج دوست داریم به انجام نستن انجام ندیم، اما مثال زدم. اینجا میخوام عرض کنم که روایات فقهی ساده ترین روایات ماست و دو تا فقیه اینو خوندن، دو تا نظر دادن. حالا ما چطور میتونیم ادعا کنیم که ما آن چرا که مقصود امیرالمومنین بوده فهمیدیم و ما شیعه امیرالمومنین هستیم؟ حالا چی میخوام بگم؟ من نمیخوام اعتقاداتمون رو زیر سوال ببرم، میخوام یه چیز رو زیر سوال ببرم. بنده میخوام تعصب رو زیر سوال ببرم که شیعه امیرالمومنین هیچگاه نسبت به اعتقاداتش تعصب نداره. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا بنده تا اینجا اینو فهمیدم و الانم بر اساس اون چیزی که فهمیدم دارم زندگی میکنم. اگر شما یه حرف تازه‌ای داری که فهم منو عوض میکنه من میشنوم و واقعا بشنوه، واقعا که الان مثلا بشنوم که شما بگی من ردتون کنم. آقا ما اینجوری میشنویم. غالبا ما با جامعه دینی که سر و کار داریم سخت‌ترین کار ارتباط با جامعه دینیه، با دیندارهاست، چون دیندارها حاضر نیستن از دین خودشون دست بکشن، حاضر نیستن دین خودشون رو در معرض نقد قرار بدن. این کار کار بسیار سختیه و بدبختی جامعه دینی هم از همینجا شروع میشه، یعنی از تعصب بر اعتقادات. مشکل اون خوارج چی بوده؟ مشکل خوارج این بود که میگفتن آقا ما حقیم علی باطله، جایی برای گفتگو باز نمیذاشتن. خب شما اگه جایی برای گفتگو باز نذاری یک طبیب مسلح نمیتونه بیاد اصلاح بکنه کار رو. اینه که این حرف رو اینجوری میگوید، میگن شیعه نه بنا داره نه مبنا. توضیح این کلام اینه، شیعه نه بنا داره نه مبنا یعنی چی؟ یعنی شیعه بنا داره نه خیر، شیعه مبنای غیر قابل تغییر نداره. بله نهج البلاغه فدای نهج البلاغه، بنده خودم اعتقادم نسبت نهج البلاغه اینه، با اطلاع همین حرف رو میزنم، نه اینکه الان مثل اینی که مثلا اصلا نخونده یه فیلمی پخش شده من گفت رحیم نظر چیه، گفتم من این فیلم رو ندیدم، بار یه نظری بده دیگه. گفتم آقا من فیلمی که ندیدم بخواد نمیتونم نظر بدم. حالا یه کتابی که نخونده، آقا نهج البلاغه خیلی کتاب خوبیه، بعد یه چند بار خونده میگه آقا هنوز توفیق نشده، از کجا میگه خوبه؟ این نهج البلاغه بنده بعد از قرآن کتابی بهتر از نهج البلاغه نمیشناسم، این نظر شخصی. اما حالا شما بفرمایید یا یکی از بهتر از این، خب من باید منتظر باشم که بشنوم، اگه بهتر بود چرا من خودم رو محروم بکنم؟ اینه که اینجا این آیه خیلی آیه عجیبیه، میگه گیره این ملکه سبا با این هوشش، با این فهم کشورداریش، با این پذیرشش، چرا این خورشید پرست بود؟ میگه نه، چون در قومی زندگی میکرد که اینا قوم کافر بودن، این صد شده بود از فهم حقایق.
دعوتی شده بود تا حالا از ملکه سبا؟
نه دعوتی نشده.
چه توقعی هست؟
هیچ توقعی نیست، الان توقیقش نمی کنه آیه. آیه داره پاسخ یه سوال مقدر رو داره میده. ممکنه شما بعد از شنیدن این داستان بگی که آخه این خانوم با این هوش، با این تقوا، آدم متقی بوده، با یه بیتقوایی میتونست قومش رو به باد فنا بده. نکرد. کدوم پادشاهی حاضر این کار رو بکنه؟ شوکت هم درمش کردم ما با تو این قوم قدرتمندی هستیم تا آخر باید میایم بریم به جنگی ما هستیم و تمایلشون هم به جنگ بود، ولی قبول نکرد. بعدم اومده با یک آیه ایمان آورده. شما ممکنه اینجا سوال کنید، بگیم میگم پاسخ سوال مهده، پس این چرا قبلا خودش نفهمیده بود؟ یه چون توی یه محیطی زندگی میکرد محیط اجازه نداده بود. پس معلومه که محیط در انسان تأثیر میذاره. یه صد کرده بود فهم ایشونو ما کانت تعبد و من دون الله، اون عقیدش یک انها کانت من قوم کافرین و شرایط محیطیش دو، عقیدش و شرایط محیطیش راهشو سد کرده. خداوند یه تلنگاری زد چون لیاقت داشت، هم شرایط محیطی رو براش فراهم کردم، تلنگاری به عقلش زد بلا فاصله ایمان. چی گفت جمله آخر؟ گفت اسلم تو من سلیمان لله رب العالمین. خیلی جمله عجیبی گفته، یک بار موحد شد، یعنی تا اومد و تخت دید گفت اینا لازم نیست، اسلم تو من سلیمان لله رب العالمین، یعنی یه دفعه از ربوبیت خورشید رب عالمین رو پذیرفت، در یک لحظه موحد شد. خدا نصیب انسان بکنه یه یک چنین توفیقاتی رو. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام به طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.